خب خبر دوم؟
باشه من برم سراغ رویداد دوم. رویداد دوم راجع به کافئین هستش. پژوهشگران آمریکایی در واقع روی رویداد کار کردن و حالا شما فکر می‌کنید که بر اساس این کار علمی میخوان بگن که چه فکر میکنید اگه بشه با یک فنجان قهوه به درمان سرطان کمک کرد؟ پژوهشگران در دانشگاه تگزاس A&M معتقدند که این امر امکان پذیر هستش. اونها آمدن کافئین رو برای ویرایش بیانژن به کار گرفتن و ابراز امیدواری کردن که با این روش بتونن به درمان برخی از بیماری‌ها مانند سرطان کمک کنند. این کار پژوهشی رو اونطور که در مقالات اشاره کردن با ترکیب کافئین و فناوری ویرایش ژن کریسپر و با استفاده از رایزمون عنوان ژنتیک ازش یاد میشه این کار انجام دادن و در حال کشف.
صدای شما کاملا قطع و وصل شد و صداتون رفت. البته آقای قاسم فرما فکر می‌کنم که استفاده از خود ماده کافئین منظور دیگه در اون حالا روند درمانی، نه که حالا ما بخوایم مثلا یه
بله اون که قول معروف
فنجون
طنز اول این آرتیکل مقاله بود و داره میگه با کمک کافئین.
بله بله صداتون قطع و وصلم شد به خاطر من یه بخشی از صحبت شما رو از دست دادم.
با کمک کافئین و فناوری ویرایش ژنتیک دارن این کارو انجام دارن میدن. اونجوری که گفته شده طبق این پژوهش میشه با این طریق کمک کرد به بیماری های بلند مدتی مثل سرطان و دیابت و البته به سلول های تی هم کمک بکنن که بتونن فعال بشن و با سایر روش های ژن اونطور که گفتن این روش امکان پذیر نیست و از این طریق تونستن این کار انجام بدن. یه بخشی از این مقاله داره میگه که احتمالات آینده این هستش که پروتئین نانوباتی مهندسی شده بتونه با کافئین فعال ترکیب بشه.
بله.
و بتونه این کار رو انجام بده. موسوم به کافه بادی هم ازش یاد کرده از این پروتئین جدید. نشریه کمیکال ساینس شمار کاملش رو نوشته و یکی دیگه از اون درمان های جدید و هیجانه.
بسیار عالی، متشکرم. بریم سراغ خبر وطنیمون.
خب برم سراغ رویداد آخر، رویداد نوستانیمون. من از موفقیت پژوهشگران خوب کشورمون در یک شرکت دانش بنیان بگم که با بومی‌سازی فناوری میکروفلویدیک موفق به طراحی و ساخت دستگاه‌های نانوسنتز آزمایشگاهی و صنعتی شدند که اونطور که گفتن برای تولید نانوحامل‌های دارویی لیپیدی و پلیمری ازش استفاده میشه و این دستگاه امکان تولید نانوذرات مورد استفاده در داروهای پیشرفته و واکسن‌های mRNA رو با قیمتی به مراتب کمتر از نمونه خارجی فراهم کرده. و نکته جالب دیگه این خبر این هستش که هم‌اکنون هم در مراکز دانشگاهی تحقیقاتی و حتی بازارهای صادراتی دارن از این روش استفاده می‌کنن. از جمله مزیت‌هایی که گفته شده به بحث در واقع محصول‌سازی این دارو در حجم‌های کمتر از 40 میلی لیتر اشاره کردن و گفتن از این طریق در واقع میتونن این کار رو بهتر انجام بدن و توانایی سنتز نانوذرات در ابعاد دلخواه در کمتر از یک دقیقه و فرموله کردن بیش از 50 فرمولاسیون رو در یک روز امکان پذیر کرده. از دیگر قابلیت های این دستگاه ساخت موفقان خود کشورمون با دانش تماما ایرانی و بومی هست.
بسیار عالی آقای قاسمی فرما، بابت زحمات شما در این یک سال گذشته در برنامه عصری نو در شبکه رادیوی سلامت، تیم برنامه ساز، تهیه کننده محترم جناب آقای میلانی، از شما تشکر میکنیم بابت اینکه همیشه با اخبار درجه یک و به روز و دست اول این برنامه رو همراهی کردید.
سلامت باشید انشالله به شرط بقا در سال آینده.
انشالله
پیشا پیش هم حدود ماه مبارک رمضان رو تبریک میگم به شما.
متشکرم. ما از شما بسیار سپاسگزاریم. باهاتون خدافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
متشکرم. خدا نگهدار. بعضیا در چشم و همچشمی پهن کردن سفره افطاری دیگه پاشونو خیلی فراتر میذارن و سر از رستوران‌های مجلل با تشریفات خاص در میارن، سفره میندازن که حالا این چند روز ماه مبارک رمضان یه جورایی بهره ببرن از نعمات این روز. میگن کلی ثواب داره، اما این دوستان سفره پهن میکنن که چشم فک و فامیلو در بیارن و به قول خودشون ضیافت هرچه مجللتر، هرچه پر افتخارتر، هرچه پر تمطراقتر، خیلی هم بهتر. اصلا اینطور نیست. این افراد خیلی به نظر من اعصاب دارن و خیلی هم حالا توانایی مالیشون باید زیاد باشه که سراغ پهن کردن یه همچین سفره های مجلل و پر از ریخت و پاش میره.
ضمن عرض سلام، من اگه قرار باشه ماه رمضان افطاری بدم قطعا به خاطر حال دل خوش این کارو میکنم، چون هم حال خودم خوب میشه هم حال کسانی که حالا دعوت میگیرم و هیچ استرسی هم ندارم، چون که حالا از خوب تعریف نباشه آشپزیم خوبه و خیلی هم تجملاتی درست نمی کنم. معمولا غذاهایی که مخصوص ماه رمضان رو درست میکنم و حتی حالا اون شیرینیایی که مخصوص افطاره مثل بامیه، گوشتیل، رنگینک، اونها هم خودم درست میکنم و معمولا هم آخر هفته مهمونی میگیرم که همه دوستان حالا یا احوام بتونم سر موقع حاضر بشن. انشالله که در کنار این دوستی ها عشق و صفا و محبت وجود داشته باشه، نه سفره های پر از تجمل. خدا نگهدارتون. عکسی
قشنگ گفتن آقای کسیری.
بله خانم اکسیری،
چقدر شما نزدیک
خانم اکسیری بزرگ بود.
کسیری خانم اکسیری.
اکسیری بله.
قشنگ گفتن، خیلی خوب گفتن، دمشون گرم.
بله خیلی خوبه که به هر حال این مراسم افطار رو بتونیم ساده برگزار بکنیم. حالا تو پیامک ها آماده میشه بازم بله صدای دوستان رو مجدد بشنویم تا من پیامک دوستان هم بخونم.
سلام، به نظر من هیچ چیزی زیباتر از سادگی نیست و سادگی هم هیچ وقت در هیچ لحظه از مد نمیفته. اگر که ما برنامه ریزی خوبی رو داشته باشیم، نظم در کارمون داشته باشیم و اون چیزی رو که هست بخوایم با مهمانمون تقسیم بکنیم، به نظر من زیباتره. اون مهمانی که ما برای افطار دعوت میکنیم میخوایم در کنارش لذت ببریم، نمیخوایم با خستگی با اضطراب پیش اون بشینیم که چه بسا اون همین رو درک میکنه و همین تجملاتی که اگر ما بخوایم در نظر بگیریم در افطاری دادن، اگر که اینجوری باشه اصلا رفت و آمدها خیلی با فاصله میشه و ممکنه که اصلا طرف مقابل بگه من نمیتونم، یا یه جورایی چشم هم چشمایی ایجاد میشه که این اصلا خیلی زیبا نیست و به خصوص زیبنده خود مراسم ماه رمضان که اصلا نیست. و انشاءالله که یاد بگیریم اون چیزی رو که هست ازش به زیبایی و نیکویی استفاده بکنیم. انشاءالله که موفق بشیم.
بله تشکر از شما خانم نکویی بزرگوار که از اصفهان با ما تماس گرفتید. اولین پیامک رو آقای مهدی صادقی از دستگرد اصفهان ارسال کرد، گفتن سلام خسته نباشید من حاضر هستم، خیلی عالی در مورد موضوع برنامه صحبت کنی آقا مهدی که ممنون میشیم. آقا سعید آژنگ گفتن که سفره افطار باعث آرامش بوده نه استراب. بله دقیقا نکته خوبی رو اشاره کردی، بعد باعث آرامش و خوشحالی خانواده و اطرافیان بشه.
سلام و عصر بخیر دارم. ولی من اون موقع که مهمون می اومدن بعضی وقتا می شد که ماه رمضان وقتی بهشون میگم از قبل به من بگین نمی گفتم، ولی داشتم مثلا ساعت یک بعد از اون می گفتم آره ما می خواهیم بریم، تقریبا مثلا 20 نفر 15 نفر می. خب اون موقع آدم استرس می گیره که آدم چیکار باید بکنه، باید بودو بودو کنه بره خرید، بودو بودو بیاد افطار درست کنه، اینو درست کن اونو درست کن. ولی من میگم آدم که میخواد دور هم باشن به یه غذای ساده، مهم اینه که کنار هم باشن، با هم بگن و بخندن و خوش باشن، این میشه یه دور همی ساده. ولی اگه میخواد غذای درست حسابی درست کنی باید از قبل بهت خبر بدن که اون استرس نگیری. امیدوارم هیچ کی استرس نگیره و این ماه رمضان ماه پربرکتی برای همه باشه. تشکر میکنم، حسینیم از بابل، خدا نگهدارتون.
اتفاقا آقای کسری، من فکر کنم که افطاری دادن خیلی کار ساده ایه. چرا من اینو میگم؟ حالا با توجه به همه مسائل اقتصادی که دارم در نظر میگیرم، شما اگر یک سفره ساده افطار داشته باشید، همه میخورن دیگه، درسته؟
دقیقاً بله.
اون اساسا یک سیری ایجاد میشه. حالا مثلا 2 ساعت 3 ساعت میخواین در کنار هم باشید، بعد مثلا برای شام شما یه چیز ساده بذاری سر سفره، باور کنید همونم میمونه. بخاطر اینکه اصلا آدم دچار یک سیری میشه. مهم در کنار هم بودنه، مهم اون سری رحم، مهم درد دل کردنه و اینکه همدیگر رو ببینیم و ساعات و دقایق رو در کنار همدیگه بگذرونیم.
دقیقاً. ماه رمضان هم و سفره افطار هم بهترین بهانه هست برای این کار. خانم فیروزه شیروان از رومشکان گفتن که سلام شما عزیزان عصرینو، استاد میلانی بزرگوار، دایی فرهاد مهربون، جاتون خیلی خالی بود. آقای کثیر، خانم حسینی عزیز، خوش اومدید. بله، شده استرس و دلهوره برای چی؟ شاید 2 روز از هفته مهمون نداشته باشیم، ما بقیه روزا مهمون داریم.
خوش به حالتون.
آره، خانواده ساده زیستی هستن دیگه.
خوش به حالشون.
نکته طلایی شما.
رفت آمد خوبه.
دقیقا.
چقدر خوبه. هر چقدر ساده تر بگیری رفت آمدتون بیشتر.
حال دل آدمو خوب میکنه.
آقای کسری، از شما سپاسگزارم، متشکرم. در بخشای بعدی باز هم دوستان امیدوارم که برای ما پیامک بزنن به 30102 تماس بگیرید با 226528726. پیامک یه بار دیگه میگم 30102. شما سفره به افطاریتون رو چجوری برگزار میکنید؟ اصلا بخواید یه سفره افطاری بدید دچار استرس و استراب میشید یا نه بیشتر به اون دوره همیه فکر میکنید و لذت میبرید؟ یه بار دیگه میگم چه سه بار 30102. متشکرم آقای کسری، در بخش بعدی بازم شما.
حسن نموشی دختر کنم.
متشکرم.
مبارک حسینی.
حال شما دایی فرهاد.
ارادتمندم.
متشکرم. شما خوبی؟
سلامت باشی بزرگواری. چه خبر ها؟
سلامتی. منتظر بودم که شما تشریف بیارید بحثو با شما ادامه بدم.
خواهش میکنم. در خدمت دستم دختر.
خواهش میکنم. میبینم که دایی فرهاد، من بعد یه چیزی به شما بگم.
جار.
من خسته شدم.
چرا؟
همیشه من باید به اطرافیانم زنگ بزنم، گفتم میذاره با شما درد دل با هم میذاره قور بزنم. همیشه من پیگیرم، من هدیه میبرم، انگار که همش من باید مثلا هوای فامیل رو داشته باشم.
میدونین دخترم، این حس خستگی خیلی طبیعه ها.
چرا؟
یعنی وقتی یه جاده رو تنها میری خسته کننده است، غیر اینه.
پس چرا باید ادامه بدم؟ چرا باید انقدر انرژی هدر بدم دای فرهاد؟
میدونی گاهی سلی رحم یه سفر یه طرف است. تو از این سمت به سمت اونا میری، اما اونا هیچ وقت سوار ماشین شما نمیشن.
بله،
اشکالی نداره که.
چرا اشکال نداره؟ این به نظر من واقعا بی‌عدالتی.
این که آرامش رو برای خودت میخوای، نه تشکر از اونا. تو این کارو میکنی که به خودت ثابت بکنی این رابطه برات مهمه، حالا به هر طریقی، حتی اگه برای دیگران مهم نباشه. این میشه گفت دخترم یه سرمایه گذاریه.
آخه میدونین خیلی مثل منن که فقط اونان که افطاری میدن، فقط اونان که دعوت میکنن، فقط اونان که به فکر اینن که فامیلو دور هم جمع بکنن. ولی اگر شما نگاه بکنی، خیلی هستن که تو فامیل نه حوصله افطاری دادن دارن، نه حوصله دعوت دارن، نه حوصله اینو که دارن که حالا ببینن شما چند وقت هستن از همدیگه بیخبرید، یه کاری بکنن که همدیگه رو جمع بکنن. یعنی شما میفرمایید که ما همه این کارا رو خودمون انجام بدیم، همیشه هیچ وقت هم انتظار جواب نداشته باشیم؟
بگم
بله.
معمولا وقتی انتظار نداری بهترین هدیه از راه میرسن. شاید نه از اونها، از یه جای دیگه، از درون خودت، از حس رضایتی که بعد از یه کار درست بدون چشم داشتی.
راست میگه.
بهش فکر کن.
آره دوی فرهاد، خیلی از ما، یعنی خیلی از کسایی که الان شنونده هستن،
بله،
کسایی هستن که بی دریغ، یعنی همیشه اگر شما نگاه بکنید 10 ساله که دارن افطاری میگن،
سفره دارن، بله،
سفره دارن بی منت و همیشه در هر شرایط اقتصادی هم که باشه،
در حد بضاعتش،
آفرین، در حد بضاعتشون اینا سفره دار هستن.
اصلا قشنگیش همینه دیگه دختر من، به چیزی نگاه نمی
کنم،
حال هوای دل و اون آرامشش براش مهمه.
آفرین. و همیشه براشون خدا یه جورایی انگار میسازه و میرسونه.
دقیقا، دست غیبش بهشون کمک میکنه.
متشکرم. دای فرهاد، همچنان پیش ما باقی بمونید.
چشم.
باقی بمونید.
اطاعت هم.
انشالله که پایدار باشید.
بزرگواری دخترم.
مثل پرس تو بارونی، مثل حاله یه مهمونی، مثل ماه عسل میمونی. چی بهت بگم از حالم، از تو، از خودم، از خیالم، تو که حال منو میدونی. پای این همه خاطر با دل خون، اگه میشه بمون، بری جونم و میبری پشت سرت، نرا جون دوتامون. از خیال تو دل کندم، از تصورشم میمیرم من. باور کن نرو از همه خاطره هم، ای رویام نرو، ای همه دنیام، من بدون تو تنها، تو که میدونی. نرو از همه خاطره ها، ای رویام نرو، ای همه دنیا، من بدون تو تنها، تو که میدونی. من عاشقتم، از من رد چی، من عاشقتم، حتی بد چی، من عاشقتم. چه نباشی چه باشی، تو باورمی، فکر هر شب تو سرمی، عشق اول و آخرمی. نرو از همه خاطره هم، ای رویام نرو، ای همه دنیام، من بدون تو تنها، تو که میدونی. نرو از همه خاطره هم، ای رویام نرو، ای همه دنیام، من بدون تو تنها، تو که میدونی. نرو از همه خاطره هم، ای رویام نرو، ای همه دنیام، من بدون تو تنها، تو که میدونی. نرو از همه خاطره هم، ای رویام
عصر نوی شما به خیر باشه. ازتون دعوت میکنم که کلی نکات خلاقیت یاد بگیرید از جناب آقای دکتر مسلم خانی، که همشه توی این برنامه نکات بسیار خوبی در مورد داشتن خلاقیت و یاد گرفتن خلاقیت به همون آموزش میدن. بشنوی.
سلام دوستان بسیار عزیزم، امیدوار هستم که همواره در صحت و سلامتی باشید. خدا رو شاکر و سپاسگزارم که این هفته فرصتی فراهم شد که با زبان ساده، با کاربردها و کارکردهای هوش مصنوعی در صنایع گوناگون آشنا بشیم و تصویر واقعی تری از هوش مصنوعی داشته باشیم. من بعد اگر کلمه هوش مصنوعی رو شنیدیم بیاد این مطلب بیفتیم که این فناوری خلاق چقدر میتونه به بهره‌وری ما، به کارایی ما، به ثروت آفرینی در کشور ما در حوزه‌های گوناگون کمک کنه. همونجوری که در کشاورزی کمک‌هاش رو شاهد بودیم، در موضوع عمران و ساختمان نقش هوش مصنوعی رو تحلیل کردیم، در موضوع سلامت، بهداشت و درمان جایگاه و نقش هوش مصنوعی رو برشمردیم، در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی بررسی کردیم که هوش مصنوعی چقدر میتونه به کارآمدسازی و کارایی کمک کنه. و امروز دلمون میخواد که با کمک شما دوستان و در محضر شما عزیزان موضوع جایگاه هوش مصنوعی و اینترنت اشیا و رباتیک شدن فرایندها و پهپادها در مدیریت شبکه برق رو با هم مرور کنیم و ببینیم با استفاده از هوش مصنوعی چقدر میتونیم صرف جویی در برق داشته باشیم و توزیع بهینه برق رو انجام بدیم. اولین کارکرد هوش مصنوعی در صنعت برق در حوزه تولید هست که ما بتوانیم حد اکثر سازی بهره‌وری رو در نیروگاه‌های حرارتی، آبی، هسته‌ای و تجدیدپذیر رو داشته باشیم. پیش‌بینی تقاضای مصرف برای تنظیم تولید و چگونگی تولید رو با هوش مصنوعی انجام بدیم. افزایش بهره‌وری نیروگاه‌های خورشیدی و بادی و نیروگاه‌های مبتنی بر انرژی‌های پاک رو با تحلیل شرایط آب و هوایی و با تحلیل میزان آفتابگیری در منطقه با استفاده از هوش مصنوعی داشته باشیم و با استفاده از هوش مصنوعی به این نقطه برسیم که در کدام منطقه اگر مزرعه پنل‌های خورشیدی و صفحات خورشیدی رو دایر کنیم بالاترین دریافت انرژی خورشید و بالاترین تولید انرژی رو خواهیم داشت. در حوزه انتقال و توزیع برق، در مدیریت هوشمند شبکه برق، در تشخیص خطاها و اشکالاتی که در شبکه انتقال برق وجود داره، در بهینه‌سازی پخش بار و جلوگیری از خاموشی‌ها، باز از هوش مصنوعی حد اکثر استفاده رو در نیروگاه‌های مختلف در کشورهای گوناگون انجام میدن و قطعا در ایران هم شروع شده این فرایند. با امیدوار هستیم که انشالله گسترش داشته باشه. در موضوع پایش و تعمیراتی که در نیروگاه‌های تولید برق هست، با استفاده از سنسورها و حسگرهایی که در خود نیروگاه‌های برق در حقیقت نصب می‌شود، بسیاری از خرابی‌های احتمالی ابزارهای تولید کننده برق از کابل‌ها، ترانسفورماتورها و سایر تجهیزات رو می‌شود به سرعت تشخیص داد و برای در حقیقت درست کردن اونها و ترمیم اونها اقدام کرد. کاهش هزینه‌های تعمیرات و افزایش طول عمر تجهیزات، باز یکی دیگر از کارکردهای هوش مصنوعی در نیروگاه‌های و حوزه برق هست که بسیار کمک می‌کنه که به بهره‌وری رو ما داشته باشیم. باز یه نکته بسیار مهم دیگر، مدیریت هوشمند مصرف برق مشترکان صنعتی و خانگی و کاهش فشار شبکه در ساعات اوج مصرف هست که با استفاده از هوش مصنوعی می‌تونیم این برنامه‌ریزی رو داشته باشیم، به گونه‌ای که خانواده‌ها و صاحبان کسب و کار ضمنی که از نعمت برق برخوردار هستند، کمترین قطعی رو شاهد باشن و بیشترین بهره‌وری رو در زمانی که کار میکنن یا بیدار هستن از برق داشته باشن. نکته جالب دیگری که میخوام عرض کنم خدمتتون، با استفاده از هوش مصنوعی ما میتوانیم به سمت شناسایی سایر انرژی هایی که مبتنی بر انرژی خورشیدی یا انرژی بادی یا سایر انرژی های پاک مثل انرژی های هسته‌ای و امثال اون هستن حرکت کنیم و با استفاده از این انرژی های جایگزین ظرفیت شبکه برقمون رو ارتقا بدیم و وابستگی به سوخت‌های فسیلیمون رو به شدت کاهش بدیم. در حوزه بازاریابی و قیمت‌گذاری و مدیریت مصرف، باز هوش مصنوعی به ما کمک می‌کنه که اقتصاد صنعت برق رو بتونیم با کیفیت بالاتر و با نظام بهینه‌سازی مناسبتر داشته باشیم. به بیان دیگه ما می توانیم در حوزه اقتصاد برق با استفاده از هوش مصنوعی برنامه‌ریزی رو داشته باشیم که این برنامه‌ریزی حد اکثر رفاه رو برای مردم داشته باشه و در این حال اقتصاد نیروگاه‌های ما هم اقتصاد پویا و کاملی باشه. نکته دیگری که بسیار مهمه در حوزه امنیت و ایمنی و در حقیقت نکاتی که مربوط به نیروگاه‌ها و حفظ و نگهداشت نیروگاه‌ها و جلوگیری از تخریب احتمالی فیزیکی یا تخریب‌های سایبری که در حوزه شبکه برق هست، ما می‌توانیم باز از هوش مصنوعی حد اکثر استفاده رو داشته باشیم. مدیریت هوشمند ساختمان‌ها و در حقیقت طراحی نظامی برای شهر هوشمند با استفاده از هوش مصنوعی از دیگر اتفاقاتی است که بسیار به ما کمک میکنه. حتی جالبه به شما عرض بکنم که موضوع در حقیقت سیستم های کنترل خودکار مصرف انرژی و روشنایی ها و آسانسور ها و ده ها پدیده دیگری که وابسته به صنعت برق هستن، این روزها از طریق فناوری خلاق هوش مصنوعی در دنیا در حال انجام هست و با استفاده از هوش مصنوعی دارن پدیده ها رو به سمت خود ذخیره نمودن انرژی برق سوق میدن. اینجا البته پدیده اینترنت اشیا به کمک اومده و داره کمک میکنه که ما موضوع ذخیره سازی درون سیستمی تک تک ابزارهایی که وابسته به انرژی برق هستن رو در دستور کار قرار بدیم. به عنوان مثال عرض میکنم اگر شما یک گوشی تلفن همراه دارید و این گوشی تلفن همراه شما یک زمانی از طریق اتصال مستقیم به جریان برق خدمات به شما ارائه میده، یک زمانی این انرژی رو در باتری خودش ذخیره کرده و بعدها شما میتونید از این انرژی چندین ساعت استفاده کنید. همین پدیده ذخیره سازی انرژی برق در گوشی تلفن همراه الان در حال سرایت داده شدن به ده ها پدیده دیگری است که ما در زندگی روزمره با اونها مواجه هستیم. اگر شما از خدمات مترو استفاده بکنید، تقریبا شاهد قطعی برق در اون حوزه نخواهید بود، یا اگر اتفاقی هم بیفته به سرعت این اتصال برقرار میشه، چون هم پله های برقی اونجا، هم ریل های اونجا، هم قطارهایی که در اون حوزه استفاده میشن اومدن و این موضوع ذخیره سازی برق و مداومت در استمرار جریان برق از طریق ذخیره سازی و ابزارهای ذخیره سازی رو برای خودشون ایجاد کردن. همین پدیده میتونه در یک یخچال روی بده، در یک تلویزیون روی بده، در یک لباس شویی که در منازل قابل استفاده هست روی بده، در روشنایی هایی که در خیابون ها در حال انجام هست روی بده. موفق و سلامت باشید.
میدونید که صله رحم باعث میشه که شما اجر قربتون پیش خداوند هزار درجه بالاتر بره و اجر صد شهید به شما عطا میشه و برای هر قدمی که با جان و مالتون برای صله رحم، برای دید و بازدید، برای سفره افطار برمیدارید، برای شما 40,000 درجه نوشته میشه و کلی گناه از شما پاک میشه.
وقت قرار که میرسد دل بیقرار میشود، وقت قرار که میرسد نفس در سینه حبس میشود و دلهره‌ای شیرین بند بند وجود را پر میکند. وقت قرار که میرسد از هر آنچه از او دور کند میگریزی،
پروردگارا هر که باشم و هر جا که رفته باشم باز به سوی تو باز میگردم، ای همه نور و زیبایی و ای سراسر مهر و دلارایی. خدایا به برکت حضور یادت در قلبم و به شوق اظهار بندگی بر درگاهت، سر بر آستان لطف و کرمت نهادم. در این لحظه های بیداری و ذکر و نیایش که درهای آسمان باز شده، بار دیگر دست دعایم را بگیر و روی نیازم را جز به سوی خودت برمگردان.
ما دل به غم تو بسته داریم ای دوست، درد تو درد